احوال مرحوم آیت الحق والیقین میرزا علی آقا قاضی قدس الله نفسه الزکیه. قسمت چهارم. احوال مرحوم آیت الله قاضی در حال رحلت. نامه جناب مستطاب آقای حاج سید محمد حسن قاضی آقازاده مرحوم عارف وحید عصر آیت الله حاج میرزا علی قاضی تبریزی تغمده الله بهبوهت جناته پس از رحلت مرحوم قاضی که در 6 ربیع الاول 1366 هجریه قمریه در نجف اشرف بوده است به حجت الاسلام و المسلمین آقا حاج میرزا علی اکبر مرندی در مرند و در این نامه شرح احوال آن بزرگمرد عرفان و توحید در آخرین روز و شب رحلت بازگو گردیده است. این نامه را جناب آقای حسینی که حامل آن بوده است با یک صفحه نامه به حضور حجت الاسلام مرندی که از شاگردان مرحوم قاضی بوده است ارسال داشته و ما در اینجا عین عبارات آن نامه را می آوریم. در اینجا حقیر سید محمد حسین حسینی تهرانی افیعن که عین نامه را نقل نموده ام سعی شده است املا و جمله بندی ها و عبارات و حتی عین کلمات و حروف آورده شود تا بدین وسیله امانت در حکایت به نحو اتم مراعات شده باشد. فقط در اول ثلث اخیر نامه که به طور سهو القلم شگرف آمده بود به شگفت تصحیح شد. بسم الله الرحمن الرحیم. النجف الاشرف 20 شوال سنه 1366. پس از اداء مراسیم یگانگی و صمیمیت محترمان معروض می‌دارد والد مرحوم سال گذشته یعنی 1365 هجری در حدود ماه رجب گاهی که در کوفه تشریف داشتند بنده را طلبیده امر فرمودند که حرکت کنم به ایران، نظر به اینکه استخاره دستور داده و ناخوشی بنده هم مخوف بود. در آن فرصت بنده موقع را از دست نداده و از ایشان سوال کردم به عبارتی که الحال در نظرم نیست که آیا ممکن است چیزی از سرنوشت خود در آتیه به ما خبر بدهند؟ لابد سرکار هم مقصود بنده را از این کلمه دانستید که چیست؟ ایشان در جواب بدون تأمل فرمودند ربیع موعد ماست. بنده از شنیدن این کلمه خیلی مضطرب و چنان لرزه در اندامم افتاد که نتوانستم هیچ گونه توضیحی درباره ربیع که او ربیع فصلی است یا ربیع شهری بکنم. فقط فهمیدم که موعدی هست و لابد باید هم باشد و او هم ربیع است. شاید هم از جمله محتملات بنده این بود که شاید آن موعد معهود ربیع است، نه به عنوان ظرفیت بلکه به عنوان صفتیت. مع القصه هر گونه لفظی از این قبیل لرزه در اندام بنده ایجاد می نمود و با کمال التفات شبها و روزها را می شمردم و ربیع را بر هر یک از آنها منطبق می نمودم. راستی می دانید چطور و به چه زودی و به نحوی که هیچ انسان کمترین حسی هم در او رخ ندهد، شبهای دراز این عمر عزیز می گذرد، روزها مثل لمح البصری در گذر و انقضا است، مگر اینکه انسان به سر این غفلت و به حاق این سرگیجی پی ببرد. هاشا، نمی دانم بر واقعه سابق الذکر چه گذشت و چقدر گذشت. ظاهراً 5 ماه یا 6 ماه یا بیشتر درست نمی دانم، حسابش در دست نیست. حضرت قبله گاهی ناخوش شدند و ناخوشیشان سخت شد و بنده هم به این جهت به ایران نرفتم، اکتفا به بغداد و در همانجا معالجه نمودم. حضرت آقا در اثر بعض قضایا و به امر استخاره از منزل آسید جواد که لابد در نظر دارید که در خیابان اول شهر نو است، به منزل بنده که در خیابان چهارم شهر مزبور است منتقل شدند و چنان که می دانید این منزل بیش از یک غرفه چیزی ندارد. حضرت آقا با 6 نفر از همشیرهای بنده مع والده و اخوی آسید کاظم همگی در آن اتاق می خوابیدند. بنده مأمور شدم که شبها در منزل نباشم، نظر به زیغ مکان، ربیع هم داخل شد. آقا هم در اشد ادوار ناخوشی، ساعات سهو ایشان در ایام اخیره منحصر به لحظاتی بود که در استماع از خواندجات آشیخ عباس قوچانی یا به نماز خواندن نشستنی یا به صرف قدر خیلی کم از خوراک چاشت یا شام صرف می شد. اما بقیه اوقات در حالات غیر اعتیادت و در خواب متواصل. تمام افراد خانواده گرد ایشان جمع بودند و هیچ کس جرأت کلام و حساب نداشت. گاهی که در اواسط شبها بیدار می شدند، به خواندن قرآن با صوت بلند یا به خواندن مثنوی چنان که معهودتان هست مشغول می شدند. شاید بین طلوع این روز پنجم ماه ربیع الاول بود که بنده از مدرسه قاصد خانه شدم. علل عاده نان و پنیر گرفته بودم. در راه دیدم هوا رنگهای جدیدی به خود می گیرد. الوان ناملائمی در او پیدا می شود. گویی که مقدمه عجه است. از آن عجه ها که در خاطر دارید. هر طور بود خود را به خانه رساندم. آسمان تیرگون شده بود. دلهای همه افراد عائله در تپش افتاده بود. شاید حس می کردند که این عجه به طور مخصوصی است که تأثیرش در چشم و گوش و دهان انسان کما این که عادتاً عجه های نجف است که مبالغی خیلی زیاد خاک وارد شهر می کند تا مگر هر فردی حظ خود را به نوبت از او بگیرد بلی تأثیرش در دل است. به اتاق مرحوم وارد شدم، از احوال ایشان جویا شدم، گفتند ایشان خلاف العاده نشستند. در اثر باد و تندی هوا صدای درها بلند شد. سوال کردند که چیست؟ عرض کرده شد که باد است، عجه بلند شده. به محض اینکه این کلمه به گوش ایشان رسید، از حالی به حال دیگر شدند. بنده را صدا کرده که جای ایشان را راحت کرده و رخت خواب ایشان را رو به قبله انداخته و خود ایشان مشغول به قرآن خواندن شدند. مدتی گذشت. صدا کردند بچه که بیایند و درها را محکم ببندند و از برای درها برخلاف عادت پرده بسازند، آن هم پرده های ضخیم. یکی از بچه ها علل عاده چراغ روشن نمودند. ایشان به تندی فرمودند که اتاق پر از نور است، شماها کورید؟ زمین ها را به احترام لگد بزنید، همه بروید بیرون، کسی در اتاق باقی نماند. بلی بلی باشد تاریک. همه لرزان و ترسان از اتاق بیرون و درها را بسته و پشت درها گوش می دادند. کمی صدا به گوش این و آن می رسید ولی کسی جرأت ندارد که بگوید چه خبر است و چرا آقا درها را بسته. آقا گفته که هر وقت گفتم درها را باز کنید. همه افراد فامیل گرد آمدند و هیچ کس نمی داند که به چه دایی امروز برخلاف عاده در را آقا بسته. هر روز می آمدند و مدتی ساکت نشسته آنگاه می رفتند. همین قضیه باعث اطمینان می شد. اما امروز خیر، طوری دیگر است. این قضیه یعنی بستن درهای اتاق و عج بعد از طلوع آفتاب به یک ساعت بود. شاید عج تا ظهر بیش نماند. هرچند آفتاب طلوع نکرد و هوا تیرگون بود، ولی بادهای تند ایستاد و هوا ساکن شد. ولی آقا تا حدود ساعت 11 عصر در را به روی خود بسته بودند و هر ساعت یکی از دخترها یا پسرها یا رفقا حمله می کرد که در را باز کند، ولی والده امتناع می کردند. نظر به اینکه ایشان مأمور بودند که درها را بسته باز نکنند. نماز مغرب می‌خواندیم که صدای کف آقا بلند شد. همگی به اتاق حمله ور شدیم. لابد می‌دانید که چند نفر هستیم. در حدود 30 یا 40 نفر، زن و بچه و بزرگ. عجب، آقا خیلی خوب هستند و خلاف المعتاد هم نشستند. چون که در ایام اخیر نمی توانستند به تنهایی بخوابند یا بنشینند الا با معونه دیگری. مرحوم با ملاطفت زیادی یکی که افراد فامیل را مرخص کردند و همگی به حالی خوش و خوشوقتی تمام که آقا حالشان خیلی خوب است، همگی به منزلهای خود رجوع نمودند. مراجعت متعلقین فامیل در حدود 1:30 بعد از غروب بود. بنده در اتاق نزد مرحوم شام خوردم. به ایشان که قرآن می‌خواندند به صورت معهود خود عرض کردم که شام حاضر است. ایشان فرمودند که میل ندارم یا اینکه اصلا نمی‌خورم. مسبوق هستید که هر گونه امری از ایشان در منزل مطاع و مسموع بود. به بنده فرمودند که برو، همانجا که هر شب می رفتم. بنده از اتاق بیرون شدم مشغول بعضی کارها. شاید نیم ساعت طول نکشید که آمدند و خبر دادند که آقا شما را می خواهد. بنده به صورت خیلی معتاد رفتم نزد ایشان. خیلی به شگفت در آمدم که در آقا چیز دیگری مشاهده نمودم. دیدم آقا همانطوری که قبل از نیم ساعت قرآن می خواندند، الحال هم می خوانند ولی چشمها بسته و سر به زیر انداخته. آقا کاری دارید؟ فرمایشی هست؟ بلی می خوابم رو به قبله. بلی بخوابید. به معونت همشیره ها. چه اینکه ایشان در مرض اخیر خیلی بدین شده بودند. چه اینکه مرضشان مرض آب بود. بدین یعنی فربه و سنگین و چاق، چون مرض مرحوم قاضی استسقا بود و این مرض موجب می شود که آب از بدن خارج نمی شود و در بدن می ماند و لحاظا بدن فربه و چاق می شود. سید محمد حسین حسینی تهرانی. آقا را نشاندیم، بعدن جای ایشان را درست کردیم. ثانیاً ایشان را خوابانیده، بعدن ایشان به بنده اشاره کردند که برو بخواب. بنده از خانه بیرون آمده چند قدم هم در کوچه راه رفتم. صدای بچه آمد که بیا آقا تو را می خواهد. بازگشتم. آقا محمد است، آمد. مرا بغل بگیر بنشان. خیلی به آرامی و آهستگی. بدن مرا اذیت نده، تمام اعضای من درد می کند. آقا اعضای شما چرا درد می کند؟ خدا می خواهد، من که نمی دانم. آن وقت بنده با کمال تأنی آقا را در بغل خود، یعنی سرشان را بر دوش خود نهاده و کمرشان را روی پاهایم، زانو، و دست خود را یعنی راست خود را پشت سر ایشان و هر دو مقابل قبله نشسته ایشان سوره اذا زلزلت الارض زلزالها را خواندند. پس از آن بعضی از سوره های کوچک مثل توحید و نصر و حمد. این سه را خوب در نظر دارم، باقی را نظر به اینکه تدریجا صدای ایشان آهسته میشد به نظر نیاوردم. آنگاه شنیدم که شهادتین میگویند به صدای خیلی آهسته، ولی خوب سر خود را یا دهان خود را نزدیک گوش بنده آورده و بنده عرض کردم آقا خیلی هراسانم و مضطربم. گفتند با خیلی زحمت، نه هراسان مباش، برو بخواب. گفتم اگر راحتید همینطور باشید. فرمودند نه، میخوابم رو به قبله. در این اثنا آسید کاظم اخوی آمدند. به معونت ایشان آقا را خوابانیدیم. آن وقت به بنده تأکید کردند که برو بخواب و به کاظم امر کردند در خانه را ببند. ولی دیگر زبان نبود. زبان بسته شد. همش اشاره بندی بود. اخوی آسید کاظم میگوید که پس از 1-2 ساعت آقا شروع به خواندن قرآن نمودند. بعد از آن از حدود ساعت 3:30 تا نزدیک از آن، نظر به اینکه نزدیک مرحوم دراز کشیده بودم، چندین بار آقا به اشاره فهماندند مرا که مرا بنشان. بنده به معونت والده نشاندم. فضولتاً یک مرتبه سوال کردم که آقا خیلی هراسانید، می خوابید، می نشینید، قرآن زیاد قرائت می نمایید. آقا چهره خندانی به خود گرفته با لبخندی خیلی شیرین فرمودند این می‌خواهد بیرون برود و اشاره به سینه خود کردند. کاظم می‌گوید من این حرف را خیلی به آهسته و بی اهمیت تلقی کردم. والده و همشیره بزرگ خسته شده در گوشه ای از اتاق. همینطور که نزدیک آقا بودم و به ملامح صورت ایشان نظر می کردم که شاید اشاره به کاری بکنند، چیزی به اذان نمانده بود. حال ایشان مثل اول شب و همه روز معتاد بود. سوا این که به فصاحت تمام قرآن نمی خواندند بلکه مثل نیم خواب آلوده. آب طلبیدند. نیم استکان آشامیدند. آنگاه نگاه کردم دیدم که صورت ایشان خیلی درخشان و نورانی شده به طوری که همشیره و والده را صدا کردم. آنها هم آمدند. هر سه در اضطراب افتادیم. صدای آقا آقا که سؤال از علت و سبب این روشنایی بنمایند. خون در بدنشان از جریان افتاد و لرزه به اندام. آقا جواب نمی دهند، شاید خواب باشند. امشب خیلی بر ایشان سخت گذشته است. یکی گفت نزدیک برویم. نه، ناراحت می شوند. نه، ببینیم. چطورند؟ طور غریبی است. نور عجیبی است. به، آقا نفس ندارند. بنده هم قدری پاهای ایشان را دراز کردم. دهانشان را نگاه کردم دیدم بسته. چشمهایشان دیدم به خوبی بسته. دستها به جای خود به خوبی نهاده شده. صدایی است که از ته دل با هزار درد و حسرت و افسوس از دودمان این بیچاره فلک زده مفلوک به فلک می رسد. چنان از وضع زندگی خود ناراضی و بر سرنوشت خود گریان و نالان هستم که خداوند متعال داناست و بس. همانطور که فرموده اند، خدا از مصالح بندگان خود با خبرتر و داناتر است، بلکه اوست که بر مصالح و مفاسد داناست و بس. اما بنده بیچاره تا بتواند این معنا را به نفس خود ارتزاق نماید، سالها باید. بالجمله این که از تمام رفقا دلگیرم، خاصه از سرکار و رفقای سرکار در تبریز و در سیستان که این همه مدت می گذرد بنده را لایق دو کلمه کاغذ نمی بینید. از ایزد متعال دوام سعادت تمام مسلمان ها را از خدا خواستارم. محمد حسن القاضی. راجع به قصیده قدیریه خود بنده، خیال دارم که سال آینده بیایم به ایران و مجموعه‌ای که از ایشان باقی مانده به مساعدت رفقا چاپ نمایم تا اینکه ذکری از ایشان باشد. مرجو این که هر گونه مساعدت در این باب دارند کوتاهی نورزند. در حدود رجب 1367 هجریه قمریه در ایران هستم. زیاده تصدیع خواطر نمی دهم جز اینکه از دعای خیر فراموش نشوم. مطالب منقوله از آقای حاج سید محمد حسن قاضی درباره فوت ایشان. صبح روز دوشنبه 19 شهر شوال المکرم 1405 هجریه قمریه که جناب محترم سرور معظم آقای حاج سید محمد حسن قاضی فرزند ارجمند مرحوم حاج میرزا علی آقای قاضی در بند منزل در مشهد تشریف آوردند، از جمله گفتارشان این بود که روز قبل از رحلت مرحوم قاضی در وقت عصر که خدمتشان بودم، زیر بغل ایشان را گرفتم و بردم برای تطهیر و چون آوردم قدرت بر حرکت نداشتند و قدری سرشان را در روی سینه من گذاردند و مقدار زیادی قرآن خواندند و پس از آن دعا خواندند و دعای عدیله را خواندند که مجموعاً قریب یک ساعت طول کشید. و چون شب فرا رسید و من خواستم نزد ایشان بمانم، گفتند به منزل خود برو. چون در منزل مسکونی مرحوم قاضی غیر از یک اتاق نبود و فردا صبح در اول وقت زود بیا. من به منزل رفتم و در اول طلوع فجر که از منزل آمدم دیدم ایشان رحلت کردند. مرحوم حاج آقا یحیی عبادی سجادی که از اعلام علماء اخیار و از معارف ابرار تهران بود و مرد شریف و سیدی بزرگوار و پیرمرد بود، در آن ایام به زیارت اعتاب عالیات مشرف شده و زیارت نجف را هم کاملا کرده و در کربلا عازم تهران بود. قبل از اذان صبح در حرم مطهر نشسته و به توجه و دعا مشغول بود که به او از باطن گفته شد برخیز برو به نجف که آقای حاج میرزا علی قاضی فوت کرده است و متصدی تمام امور ایشان بشو. از تشییع و تقصیل و تکفین و تدفین و غیرها. و البته ایشان هیچ نسبتی حتی نسبت برخورد و ملاقات با مرحوم قاضی نداشته است و رابطه‌ای برقرار نبوده است. ایشان با اینکه عازم حرکت به کاظمین و مراجعت به ایران بود، همان وقت از حرم مطهر حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام عازم نجف می شود و چون وارد نجف می شود و از منزل ایشان سؤال می کند، گفته می شود ایشان فوت کرده است. به منزل مرحوم قاضی وارد می شود و جنازه روی زمین بوده است. ایشان مراسم تشییع را به عمل می آورد تا وادی السلام و در غسالخانه آنجا غسل می دهند و مرحوم آقای سید محمد تقی طالقانی رضوان الله علیه آقازاده مرحوم آقای حاج سید احمد آقا طالقانی را که مقیم مدینه شده و اینک برای زیارت و تجدید عهد به نجف آمده بود مأمور تقصیل ایشان می کند. آقا سید محمد تقی نیز دو نفر را به انتخاب خود برای معاونت خود می برد و غسالها را از غسالخانه بیرون کرده خودش با معاونانش جنازه مرحوم قاضی را غسل می دهند و در وادی السلام در عقب قبر پدر مرحوم قاضی به خاک می سپارند و مرحوم حاج آقا یحیی مجلس ترحیم برپا می کند و تا یک هفته تمام در نجف می ماند و شب هفتم ایشان را نیز برگزار می کند و سپس به ایران برمی گردد. آقا سید محمد حسن قاضی می گفتند پدرم بسیار مرد متواضعی بود و نسبت به زوار که به منزل او می رفتند نهایت احترام را داشت و گفتگو می کرد و در مجالس روزه که در منزل خود می گرفت و مردم در روی حصیر می نشستند خودش دم در اتاق و یا حیات روی زمین می نشست پهلوی کفش ها به طوری که تمام بدنش در روی زمین بود و با دست خودش یکایک کفش های واردین را جفت می کرد و همه را مرتب می کرد در جلوی پایانها بدون استثناء و با همه با مرحمت و ملاتفت و مهر رفتار می کرد و به مجلس روزه فوق العاده اهمیت می داد. مرحوم شریعت مدار رشدی برادر قائم مقام رفیع از ارادتمندان مرحوم قاضی بود. چون مرحوم قاضی رحلت کرد، در خواب به او گفتند، یکی از پسران مرحوم قاضی به نام سید جعفر خانه‌اش خراب شده، آن را برای او بساز. مرحوم شریعت مدار به منزل مرحوم قاضی می آید و تمام پسران او را جمع می کند. مرحوم قاضی 4 زوجه داشته است و کثیرالاولاد بوده است. و از نام یکایک آنها پرسش می کند و از وضع منزل آنها می پرسد تا می رسد به فرزندی که نامش سید جعفر بوده است. او می گوید منزل ما که نیمی از آن مسجد است خراب شده است و ما در همان منزل مخروبه مسکن داریم. شریعت مدار آن نیمی که متعلق به ایشان بوده است تجدید بنا می کند و او را در آنجا اسکان می دهد و به نیم دیگر آن که مسجد بوده است تصرفی به عمل نمی آورد. انتها کلام آقای حاج سید محمد حسن. مرحوم قاضی به مرض استسقا رحلت نمودند. حضرت مغفورالله آقا حاج شیخ عباس می فرمودند مرحوم قاضی به مرض استسقا رحلت نمودند و مرض ایشان هم مدتی طول کشید. گویا از همه جهات مرگ و موقع و مدفن خود مطلع بودند. برای ایشان طبیب قدیمی را آقازادگانشان که به نام سید ابوالحسن مشهور بود می آورند و معالجاتش سودی نداشت و بعضی از اوقات قرص هایی را می داد که آقازادگان با اصرار و ابرامی می خواستند آنها را به مرحوم قاضی بخورانند. ایشان می فرمود فایده‌ای در اینها نیست. من باید حرکت کنم. اراده حتمیه حضرت حق در رفتن است. چون قرص‌ها را به دست او می‌دادند و اصرار در خوردن می‌نمودند، مرحوم قاضی به قرص‌های کف دست خود نظری می‌کرد و با لبخند می‌فرمود: شما می‌گویید اینها اجل را تغییر می‌دهد؟ آنگاه آنها را در دهان می‌انداخت و می‌فرمود: این هم برای خاطر شما. ما حتی در زمان کسالت روزها قدری به محضرشان شرفیاب می‌شدیم و در روزی که قریب به زمان فوتشان بود، سخن با بعضی از واردین از مدفن پدرشان به میان آمد و معلوم شد در وادی السلام نجف است. ما بسیار تأسف خوردیم که ما نمی دانستیم قبر شریف والدتان در وادی السلام است. خوب بود شما ما را از محل آن مطلع می نمودید تا در این مدت دراز و طولانی که در نجف اقامت داریم از برکات و زیارتان قبر بهرمند می شدیم. فرمودند 10-12 روز دیگر خودم شما را می برم و از محل آن با خبر می نمایم. درست در همین حدود از روزها گذشت که من در منزل خود به واسطه جمعی از میهمانان شهر ما قوچان که بر ما وارد شده بودند و به همین جهت در یکی دو روز اخیر نتوانسته بودم به حضورشان شرفیاب شوم، مشغول خوردن صبحانه با میهمانان بودم و بدون استثنا هر لقمه ای را که در دهان خود گذاردم در گلویم گیر کرد و ناگهان صدای اعلان تشییع آن مرحوم از مأذنه حضرت به گوش رسید که ندای ارتحال آن فریده دهر و آیت عظمای الهی و نمونه بارز و آینه تمام نمای کمالات و صفات پیامبر و ائمه طاهرین و یگان عارف وارسته و واصل به حق را مرتباً در می داد و از علما و فضلا و طلاب و اهل نجف دعوت برای تشییع می نمود. چون جنازه را تشییع نموده و در وادی السلام دفن شد، در هنگام مراجعت و تفرق مشیعین چشم من ناگهان به نوشته روی سنگ قبر جلوی ایشان در سمت قبله افتاد. دیدم که نوشته است قبر سید حسین قاضی. آنگاه دانستم معنی گفتار استاد را که 10-12 روز دیگر شما را میبرم و محل دفن پدر را نشان میدهم چیست. مدفن میرزا علی آقا قاضی در وادی السلام. مدفن ایشان در محلی قریب مقام هود و صالح است و حقیر کرارن و مرارن در اوقات تشرف و اقامت در نجف اشرف، صبحگاهان و یا در بعضی از مواقع دیگر روز نشب به زیارت قبر شریفش مشرف می شدم. قبر مرحوم آیت الله حاج میرزا علی قاضی درست بدون فاصله در پشت سر پدرشان آقا سید حسین واقع است. با آنکه میان وفات این دو بزرگوار 52 سال فاصله است. مرحوم آقا سید حسین قاضی در سنه 1314 و آقازاده اکرمشان آقا سید علی در سنه 1366 رحلت می کنند. در اطراف قبر مرحوم قاضی سپس عیالات ایشان و بعضی از آقازادگان را که فوت می کنند دفن می نمایند و اکنون جمع کثیری در آن محیط مدفونند. تصویر مرحوم آیت الله شیخ عباس هاتف قوچانی از تلامذه علامه سید علی قاضی طباطبایی در نجف اشرف و وصی رسمی و ظاهری ایشان در صفحه 102 کتاب. مرحوم علامه تهرانی طبق دستور علامه طباطبایی هنگام هجرت به نجف اشرف به ایشان مراجعه می کنند و از ایشان برخی از دستورات سلوکی را اخذ می کنند. تاریخ رحلت آیت الله حاج خباس هاتف قوچانی تغمده الله فی رزوانه. مرحوم آیت الله و حجت الحق الشیخ المعظم صاحب الدرجات الرفیعه و المقام المحمود شیخی و استازی فی المعارف الالهیه وسی المبرور الآیت العظما الحاج المیرزا علی القاضی قدس الله سره فی النجف الاشرف الحاج شیخ عباس الهاتف القوچانی اعلی الله تعالی درجته و ضاعف اجره و مصوبته در ظهر روز چهارشنبه 23 شعبان المعظم 1410 هجریه قمری در نجف اشرف در سن 76 و یا 77 سالگی از این دار فانی به عالم باقی رحلت نمودند و صبح پنجشنبه فردای آن روز تشییع و در به خاک سپرده شدند. اللهم اعل درجته و احشره مع نبیه الاطیب الاکرم و مع وصیه علی علیه السلام و اعطه ما فوق ما یتمناه من الوصول الى اعلا ذروه الکمال و الفناء فی اسمک الجمال و الجلال. اللهم اخلف على عقبه فی الغابرین و ایدهم و سددهم و طول عمرهم و ارحمه و ایانا برحمتک یا ارحم الراحمین. دستخط مرحوم علامه بیبدیل قاضی طباطبایی رضوان الله علیه در صفحه 104 کتاب.